ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم دست در دست هم، گام به گام به پیش میرم. ایران ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیز ما که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
ما فارسی زبانان چیزی که پرچمش میتونه میکنیم این شعر ما است. از لالایی مادران شروع میشود تا زنگولی تابوتی ما است.
باید که جمله جان شوی.
این جوان گفت دیوانچه من بزودی می براد.
یکی با سلسله زلفی دراز آمده.
زبان فارسی یک موزیقی هست، خیلی ملایم، زبان ملایم.
در حال قید سوی تو ذکر خطی جامد
و امی کلام ملکوتی حضرت بدل معجزه می کنه که امی هم زبانی ها را به هم دلی ها برسان.
پارسی گویان را جمعه شبها بعد از خبر 23 از رادیو ایران بشنوید.
دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو.
جلوه فرهنگ اینجاست.
رادیو ایران، آشنایی با آیین‌ها و سنت‌های دیرین اقوام ایرانی
در فرهنگ مردم.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، جمعه ها ساعت 21:30.
صدای اصالت و هویت.
فرهنگ مردم.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. من احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم 25 دقیقه مثل هر هفته همراه شما هستیم تا رصد کنیم عناوین مهم رسانه‌های بیگانه رو. سامانه پیامکمون هم 30900 از همین الان در اختیار شماست. ما منتظر پیام‌های شما هستیم. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده یه هفته از پوشش راهپیمایی 22 بهمن در رسانه‌های جهان میگه. چهره خبرساز سراغ مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا رفته. نقاب هم هشتگ‌های فضای مجازی در دهه فجر رو مرور کرده. و در تلنگر هم مثل همیشه آرشیو برنامه رو رصد می‌کنه. این هفته راهپیمایی بزرگ ملت ایران در همه شهرها و روستاها برگزار شد.
اگه برفم بود، یخبندانم بود، بازم ما بهش رهبرمون
می اومد. پیام امروز مردم مشت تو دهنی به آمریکا و دشمنان اسلام و ایرانه.
امروز نشون دادن که هنوزم پای این نظام و انقلابشون هستن و خواهند بود.
میلیون ها ایرانی شعار دادن و خود را حافظ انقلاب اسلامی خواندن. اما رسانه ها در این باره چه گفتن؟
برگزاری 40مین سال پیروزی انقلاب ایران با نمایش موشک و ارائه فهرستی از دستاوردها. مهمترین افتخار این انقلاب در 40 سال گذشته چه بوده؟
مخالفان جمهوری اسلامی که رسانه‌های فارسی زبان زیادی رو راه اندازی کردن تا ذهن ایرانی ها رو تحت تأثیر قرار بدن، هم به موضوع راهپیمایی پرداختن. شبکه صدای آمریکا که مستقیم علیه انقلاب صحبت کرد.
40 سال گذشت و نتیجه آن شهرت یافتن ایران به کشوری حامی تروریسم، کشوری که خود زمانی پرچمدار تمدن جهان بود، از بین رفتن حیثیت ملی در میان جهانیان.
بی بی سی، شبکه ملکه انگلیس، البته سعی کرد در لحن خودش ظاهر بی‌طرفی رو رعایت کنه. یک شگرد ظاهری که همیشه هم اجرا میشه.
آنهایی که میگویند رهبران نظام اسلامی 40 سال افتخار را برای ایران رقم زدند، مثلا در برابر قدرت‌های جهانی ایستادند و ایران را تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای کردند. طرف دیگر ماجرا منتقدان و مخالفانی نچندان کم شمارند که میگویند 40 سال اخیر 4 دهه بحران، جنگ، فشار اقتصادی و ناکارآمدی سیاسی بوده و بس.
شبکه صدای آمریکا دقیقاً سیاست‌های رسمی دولت آمریکا رو اجرا می‌کنه. اونها در شب 22 بهمن صحبت‌های جان بولتون رو درباره تحریم نفتی ایران باز پخش کردند. President said unmistakably
our goal is maximum pressure. اشتباه نکنید، به گفته پرزیدنت ترامپ هدف ما اعمال فشار حداکثری است و اجرای آن صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند.
صدای آمریکا حتی 1 دقیقه هم از تصاویر راهپیمایی ایران را پخش نکرد. در عوض جمعیتی که کمتر از 100 نفر بودند و در چند کشور اروپایی علیه انقلاب تجمع کردند را نماد ملت ایران معرفی کرد.
همزمان با 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران، هزاران نفر در شهرهای مختلف اروپا در تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی شرکت کردند.
همانطور که اشاره کردی، این تظاهرات در پایتخت‌های مختلف کشورهای اروپایی در روزهای گذشته و امروز برگزار شد.
ایران یست،
ملاس نو دی آف تروریست این مسکو ملا آف آف ایران دموکراسی فور ایران.
شبکه بی بی سی فارسی اگرچه هدف مشترکی داره اما در روش کاملا متفاوت عمل میکنه. اونها معمولا مفاهیم جدی رو با لوس کردن واژه‌ها خنسا میکنن. اردلان خبرنگار بی بی سی در این کار مهارت خاصی داره. او در مراسم‌های مختلف مثل محرم، روز قدس و رزمایش‌های نظامی گزارش‌های فانتزی تهیه می‌کنه.
و توانسته است ما را در
این حکومت ایران است که شمع‌های 40مین سال به قدرت رسیدنش را فوت می‌کند. با این تفاوت که امسال بارندگی‌ها بی‌امان بود. از برف در اردبیل و یاسوج و همدان تا باران در شهرهایی که دوره طولانی از خشکسالی را تجربه کردند.
جالبه که بی بی سی اونقدر از جامعه ایران دوره که بعضی از مسائل براش تازگی داره.
مراسم 22 بهمن و انتخابات از موارد معدودی است که حکومت ایران به ناسیونالیسم ایرانی متوسل می شود. تا جایی که سرود ایران در مراسم امروز شنیده می شد.
مرور ما بر همه خبرهای مربوط به انقلاب در 10 روز گذشته نشون میده که اونها اصرار داشتن هیچ نقطه مثبتی از انقلاب روایت نشه. حتی کارشناس بی بی سی وقتی درباره وضعیت زنان یا دسترسی به فناوری روز در ایران صحبت می کرد، سفیدی رو با شگرد خاصی به سیاهی تبدیل کرد. شنیدن این تحلیل جالبه. دوستان لطفاً پخش کنید.
تعداد تلفن‌های هوشمندی که در ایران هست، تعداد دانشگاه‌هایی که در ایران هست، اینا واقعاً به گمان من دستاورد هستن. ولی در هر کدوم از اینها بی‌کفایتی رژیم باعث میشه که اون دستاورد در سایه قرار بگیره. مثلا تعداد دانشگاه ها رو اضافه کردن ولی تعداد استادهای ارزشی، تعداد استادهای سهمیه‌ای، مقدار فسادی که در انتشارات وجود داره، خرید و فروش تز، خرید و فروش امتحان ها، همه اون دستاورد رو مثل بقیه دستاوردها زیر سایه قرار میده.
از نظر شبکه های فارسی زبان بیگانه، انقلابی بودن یعنی ضد توسعه بودن. طاهری خبرنگار قدیمی که در شبکه ایران فردا تحلیل میکرد میخواست علیه انقلاب صحبت کنه به جرم اینکه هنوز انقلابیه. از نظر او انقلاب ما ماندگاری بیشتری از همه انقلابهای دنیا داشته.
فرانسه 40 سال بعد از انقلابش دولتش دوباره تجدید شده بود، انقلاب حذف شده بود، 14 ژوئیه سالگرد انقلاب رو جشن میگرفتن ولی دیگه فرانسه به صورت یک محملی برای انقلاب عمل نمیکرد. روسیه 40 سال بعد از انقلابش جرایات استالین رو فاش کرده بودند. در سخنرانی معروف خروشچف چچنها و ملیت‌های دیگری که تبعید شده بودند آزاد کرده بودند. دولت شروع کرد به عمل کردن و انقلاب حذف شد. چین 50 سال بعد از انقلابش تبدیل شد به یک دولت و بعد به یک ابرقدرت اقتصادی. ما متاسفانه هنوز نتونستیم از این بن‌بست بیاییم بیرون. یعنی گرفتاری اصلیمون این هست که نه دولت خوبی هستیم نه انقلاب خوب. انقلاب خریداری نداره، هیچکی ما رو نمیخواد.
خب امسال شاهد بودیم برنامه‌های زیادی ساخته شد، بیشتر از سالهای گذشته، و همه ی هم علیه انقلاب اسلامی بود. برای تحلیل بهتر با دکتر داوودی صحبت میکنم، کارشناس رسانه که الان پشت خط تلفن برنامه‌مون هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به بررسی رسانه‌های بیگانه. صبح آدینتون بخیر.
بنده هم آقای همتی خدمت شما شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
دکتر داوودی، امسال در طول دهه فجر انبوهی از برنامه‌ها در شبکه‌های بیگانه تولید شد. مستندها و گزارش‌هایی که همگی به دنبال نشون دادن شکست نتایج انقلاب در 40 سالگی بودند. اونها امسال دقیقاً چه شگردهایی رو در این قبیل مستندها پیش می‌بردند؟
شاید اول و موضوع اولی که اینها بهش در واقع متوسل شدن، استفاده از مستند سازی ها و مستند هایی است که در واقع اصل تصاویر در بسیاری از موارد درست بود، اما مهندسی کنار هم چیدن، تحلیل پیرامونی و نهایتاً مفاهیمی رو که بینابین این مستندها آوردن و در واقع قرار دادن، مخاطب رو در نهایت به یک نقطه ای میرسونه که اون نقطه عبارت از انتقال ذهن سفید به ذهن خاکستری. یعنی مستندهای روز امسال مثلا بی بی سی و شبکه مناطو که در واقع بیشترین تلاش رو کردن برای در واقع این موضوع و البته به پیوستش ایران اینترنشنال هم یه حرکت‌هایی رو در واقع انجام داد، اما گام دوم مقایسه بود، از تکنیک مقایسه استفاده کردن. مقایسه قبل‌ترها یعنی در سال‌های قبل اینها می‌آمدند بین جمهوری اسلامی و رژیم شاهنشاهی مقایسه می‌کردند، اما جالب بود امسال آمدند بین روایت ذهنی مخاطب از انقلاب اسلامی با دیده‌های عینی مخاطب از خود انقلاب اسلامی شروع کردن به در واقع مقایسه کردن. به چه معنا؟ یعنی آمدند از تکنیک قیاس جمهوری اسلامی در واقع آرمان شهر مدینه فاضله با جمهوری اسلامی عینی یعنی زمان حال آمدن یک قیاسی را ایجاد کردن. بنابراین مخاطب به یک نقطه ای میرسه که اینجا دقیقا از مرحله خاکستری به مرحله سیاه و مرحله در واقع تیره در واقع ذهنش منتقل میشه. به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی در هیچ کدوم از این سه مرحله هیچ کدوم از این رسانه های بیگانه اعلام نکردند که اساسا جمهوری اسلامی ایران در 40 سال گذشته چه دستاوردهایی به دست آورد. اساسا دستاوردها رو همه رو منفی اعلام کردند.
آقای داودی، به نظر میرسه رسانه های فارسی زبان بیگانه امسال کمی تندروتر بودن و حمله مستقیم به انقلاب افزایش یافته بود. به نظر شما این ارتباطی با سیاست‌های جدید دولت ترامپ علیه ایران داره یا نه؟
ببینید، ما سه سطح از رسانه رو داشتیم: رسانه‌های اروپایی، آمریکایی و برخی از رسانه‌های منطقه‌ای که عمدتاً تحت نظارت عربستان هستند. امسال به وضوح رادیکال‌تر عمل کردند. ما همه جای دنیا بی بی سی رو رسانه حرفه‌ای می‌دونن، اما امسال عصبانیت بی بی سی از 40 سال شدن انقلاب به وضوح مشهود بود، کاملاً بارز و عیان بود. خب به تبعش شما می‌دونید مناطو و ایران اینترنشنال جزء توابع یا حتی یورتایم جزء توابع بی بی سی فارسی بی بی سی در واقع تلقی میشن. عصبانیتشون از 40 سالگی انقلاب به وضوح مشهود بود. از طرف دیگه تغییر پارادایم هایی که ترامپ و دولت امریکا علیه انقلاب اسلامی در واقع صورت داده، سایش به قدری سنگین بر روی همه این رسانه ها بود که حتی امسال تعجب ما رو هم در واقع برانگیخت. به این معنا که وقتی بی‌بی‌سی میگوید که من رسانه مستقل هستم، چرا سیاست های یکی مثل ترامپ میاد به صورت مستقیم در انتقال محتوا و پیام اینها تاثیر میذاره؟ حالا این یه طرف داستانه. این عصبانیت و تغییر پارادایم به قدری شدید بود که ترامپ میاد به زبان فارسی توییت میکنه. ببینید این خیلی مهمه که مخاطبین ما حتما اینو مد نظر داشته باشن. نخست وزیر رژیم صهیونیستی به فارسی توییت میکنه به خاطر اینکه به یک نقطه ای رسیدن و اون نقطه هم اینه: فاصله بین آن چیزی که فکر میکنند، تصور میکنند، با آن چیزی که واقعا در ایران وجود داره حد فاصله بین تصور و توهمه. واقعا توهم دارند. شما توییت فارسی ترامپ رو برید نگاه کنید، ببینید چه توهمی راجبه چه کسی این حرف رو میزنه. ترامپی که در واقع این روزها خود امریکایی ها در واقع راجع بهش نگاه منفی دارن. پس بنابراین بله، این سوال پاسخش مثبته. رسانه ها به شدت رادیکال شدن و شما میدونید رادیکالیزه شدن و رادیکالی عمل کردن رسانه به منزله به نتیجه نرسیدن پارادایم های قبلی است.
بسیار خب، خیلی ممنونم ازتون دکتر داودی، استفاده کردیم، خیلی خیلی لطف کردید. براتون آدینه خوبی آرزو میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید و خدا نگهدار شما.
روز خوش، خدا نگهدار.
رسانه‌های بیگانه، بررسی رسانه‌های بیگانه،
على قناة المناطق
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
اما اجازه بدید نگاه متفاوت به رسانه‌های بیگانه هم داشته باشیم. در خیلی از برنامه‌ها ضد انقلاب‌ها به عنوان کارشناس سیاسی روز روی خط اومده بودند و درباره آینده ایران گفتند. برنامه‌های تحلیلی که گاهی شبیه برنامه‌های طنز هم می‌شد. از نظر اونها کار جمهوری اسلامی دیگه تمومه.
جمهوری اسلامی ایران به راحتی آب خوردن سقوط خواهد کرد، به زودی. من این رو به شما تضمین میدم.
حتی سر این بحث روز که بعد از انقلاب چطور میخوان اعمال قدرت کنن هم صحبت کردن.
متا همینجا در جلوی دوربین شما و در محضر دوستانی که اینجا هستن، حداقل خودم به عنوان یک فرد، من به شما قول میدم، من به شما قول شرف میدم، در فردای پس از جمهوری اسلامی کسی حتی با صدای بلند با آقای حسین شریعت مداری حق نداره صحبت کنه.
اینو شما تضمین میدین؟
به عنوان یک ایرانی که داره تلاش میکنه کشورش رو آزاد کنه.
جالبه که وسط این تقسیم قدرت به جون هم افتادن. یکی میگه تو با پول ملت ایران در اینجا هستی و یکی میگه تو با پول دولت آمریکا رشد کردی.
شما با پول مردم ایران اومدین خارج کشور، نسل من، ما جوونا رو قربانی کردیم. من از همون اصلاح طلبای میان که شما کلاس زدین ما رو با پول چی نداری خانم علی؟ شما خارج کشور تمام رسانه ها رو دارین، اجازه بدین، اجازه بدین. نه حرفشون رو زدن، نه شما نذاشتم بگم، من باید اینو بگم.
پول آمریکا ما
نمیگیم، بذارین من بگم.
اعتماد به نفس این ضد انقلاب ها هم در نوع خودش جالب توجهه. در تصور خیالی اونها مردم برای پهلوی جون هم میدن.
چرا فکر میکنید شاهزاده رضا پهلوی میتونه این پتانسیل رو داشته باشه؟
بله، به خاطر اینکه ایشون ارزش های 2500 سال تمدن شکوهمند ایرانی نمایندگی میکنه. ایشون فردی است که تنها فردی است که مردم حاضرن در خیابون کشته بشن اسم ایشون، اسم پدر بزرگ ایشون رضا شاه کبیر رو فریاد بزنن.
اون یکی که تصور میکنه در آشوب‌های دیماه 96 میلیون‌ها ایرانی به خیابان‌ها اومدن و البته هم همه شعار مطلوب اونو سر دادن.
مردم در سال گذشته دوباره اومدن توی خیابون، مردم جدایی دین از سیاست رو فریاد می‌زدن، مردم میگفتن که پول ما چرا داره میره کشورهای دیگه، و این یعنی اعتراض به یک نظام ایدئولوژیک.
نکته ای که باید مورد توجه قرار بدیم اینه که این گروه خاص هستن که فضای رسانه علیه ایران رو هم در خارج از کشور مدیریت میکنن.
چهره خبرساز
این هفته همچنان حوادث ونزوئلا در رأس خبرهای جهان بود و مادورو رئیس جمهور این کشور هم سوژه خبرنگاران. آمریکا آشکارا علیه مادورو صحبت میکرد. اونها یک محموله غذا به مرز ونزوئلا فرستادن و خودشون رو منجی مردم این کشور معرفی کردن.
سفیر آمریکا در ونزوئلا نیز میگوید که این کمک‌ها به زودی در داخل ونزوئلا بین مردم پخش خواهد شد.
اولین محموله کمک‌های آمریکا شامل مواد خوراکی، مکمل‌های غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی روز پنجشنبه هفته گذشته وارد شهر کوکوتا در کولومبیا شد.
مایک پامپئو در توییتی نوشته:
همانطور که خوان گوایدو گفته، مادورو دیگر نمیتواند مردم ونزوئلا را از دسترسی به آمال و فرصت‌هایش محروم کند. به همین دلیل آمریکا به درخواست آقای گوایدو برای ارسال کمک پاسخ داده. این کمک‌ها برای مردم ونزوئلا که مادورو آنها را به گرسنگی کشانده فرستاده شده و هم اکنون در انباری در مرز ونزوئلا با کولومبیا قرار دارد.
حسابرس کل ونزوئلا خوان گوایدو رهبر مخالفان این کشور را به دریافت غیر موجه وجوه بین‌المللی متهم کرد. ونزوئلا پس از اون دچار بحران سیاسی شد که خوان گوایدو رئیس مجمع ملی کشور که از حمایت آمریکا برخورداره ماه گذشته خودش رو رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. او سه روز قبل یک پیام برای ارتش هم فرستاد.
خوان گوایدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا هم برای اولین بار به ارتش اون کشور فرمان داده که با هم
بشینیم. و بدین وسیله به نیروهای مسلح ونزوئلا دستور میده همراه ورود کمک‌ها به کشور را باز کنند.
همه رسانه‌های آمریکایی حامی رهبر مخالفان هستند و اونو حتی رئیس جمهور هم معرفی کردند. در دو روز گذشته شماره زیادی از مردم ونزوئلا توماری رو علیه مداخله آمریکا در امور کشورشون امضا کردند. فعالان حامی دولت برای ابراز حمایت از دولت در بحبوحه تشدید تلاش‌های آمریکا و متحدانش این امضاها را جمع‌آوری کردند. مادورو رئیس جمهور ونزوئلا قصد داره 10 میلیون امضا جمع کنه و شروع به انتشار اعلامیه‌ای در سراسر کشور کرده که در اون مداخله نظامی احتمالی دونالد ترامپ در ونزوئلا رو به صراحت محکوم کرده.
نقاب.
خب بریم به نقاب، همراه میشیم با همکارم و هشتگ‌های فضای مجازی در دهه فجر.
این روزها در فضای مجازی هم انقلابی بودن معنای خاص خودش را دارد. در دهه فجر انبوهی از هشتگ‌های مختلف علیه انقلاب ما توسط دشمنان توییت شد، از وزارت خارجه امریکا که خود را حامی مردم ایران می‌دانست و سه بار توییت کرد.
همین سایت در توییت دیگری می‌گوید در سال 1357 آیت الله خمینی به مردم ایران وعده رفاه مادی و معنوی را داد. 40 سال بعد رژیم فاسد ایران اقتصاد کشور را نابود کرده، به میراث اصیل ایران بی‌حرمتی کرده و تنها موجب 40 سال شکست شده است.
همچنین آقای ترامپ که تخصص ویژه‌ای از روز اول ورود به کاخ سفید در توییتر دارد، برای اولین بار توییتی به فارسی منتشر کرد.
40 سال فساد، 40 سال سرکوب، 40 سال ترور. رژیم ایران فقط باعث 40 سال شکست شده است. مردم ایران که مدت هاست در رنجند، شایسته آینده روشن‌تری هستند.
ساعتی نشد که دکتر ظریف به زبان انگلیسی جوابش را داد.
در تهران محمد جواد ظریف از اونها خواسته با عبرت از 4 دهه شکست در برابر انقلاب اسلامی تو رفتارهای نادرستشون تجدید نظر کنه.
اما خشم از 40 سالگی انقلاب دیگر مسئولین سیاسی قبل را هم به واکنش واداشته. جان بولتون در صفحه شخصیش ویدیویی منتشر کرد و رجزخوانی کرد.
اما شما مسئول ارعاب ملت خود هستید، مسئول ارعاب جهانیان هستید. فکر نمی کنم سالگردهای زیاد دیگری در پیش داشته باشید.
نتانیاهو هم که خبره این کار شده است، او هر از چنگاهی ویدیویی منتشر می کند یا علیه جمهوری اسلامی و یا به قول خودش گفتگوی با مردم ایران، فیلم هایی که بساط خنده ایرانی ها را هم فراهم کرده.
من تهدیدهای رژیم ایران را نادیده نمیگیرم، اما از آنها ترسی هم ندارم. اگر رژیم دچار اشتباه وحشتناکی برای نابودی تل آویو و حیفا شود، موفق نخواهد شد. با این حال، این آخرین باری است که سالگرد انقلاب را جشن خواهند گرفت.
اما در این سو در فضای مجازی ایرانی ها هم خیلی فعال بودند.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا.
هشتگ همه می آییم، هشتگ 22 بهمن تماشایی، هشتگ می آییم چون و یا هشتگ پرچم افتخار. برخی ها در صفحات شخصیشان نوشتند:
پرچم انقلاب اسلامی در جشن 40 سالگی همچنان بالاست.
40 سال است یک ملت با غرور زیر سایه پرچم افتخار ایستادند.
پرچم من، میهن من، به خاطر وطن،
تا آخرین نفس ایستاده ایم.
دنیای مجازی دنیای عجیبی است. جنگ رسانه‌ای در آن در اوج است، محلی برای عرض اندام و تولید محتوای انقلابی که اگرچه ما در آن فضا هنوز تازه کار هستیم، اما در خط مقدم آن جوانهای ایرانی هستند که می‌درخشند. این جوانها در 40 سالگی انقلاب روی دشمن را کم کردند.
تلنگور
صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور
از ماجراهای بامزه دهه فجر امسال پیام رضا پهلوی بود که خودش رو منجی ایران و مردم ایران میدونه. جالبه که در آرشیو برنامه صدایی ازش پیدا کردیم که مربوط به سالهای اول انقلاب میشه.
به مناسبت روز 22 بهمن، سال روز روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، رضا پهلوی و شاهپور بختیار پیام هایی فرستادند که اینک توجهتان را به قسمت هایی از آن جلب می کنند.
رضا پهلوی در آغاز پیام خود می گوید 22 بهمن در واقع روز عزای ملی است. ما هم باید اختلاف ها را کنار بگذاریم و متحد شویم تا دستگاه حاکم را براندازیم و ظلم را ریشه‌کن کنیم.
40 سال انقلاب ما با قدرت پیش میره و اونها هم برای دل خودشون هم که شده بیانیه میدن. این هم از اون اتفاقات بامزه تاریخ ایران ماست. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. ممنون از اینکه تا پایان این برنامه همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. بررسی رسانه‌های بیرونی. تا بعد، خدا نگهدار.